با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به یکایک شنوندگانی که این ساعت رو انتخاب کردن تا شنونده یک مجله سراسر خبر، تحلیل و گزارش باشن در روزی که با اینکه پنج شنبه است و وصل به روز تعطیل و روزهای قبلش هم که به هر حال تعطیلی ها در هم گره خورده بوده، اما روز کم خبری هم به نظر نمیرسه. 15 اردیبهشت 1401 رو پیش رو داریم. میزبان شما محمد زرقامی هستم در دقایقی که پیش رو داریم و احتمالاً شاید کمی مجله نیمروزی ما از زمان خودش که نیم ساعت یا 30 دقیقه منظور شده هم عدول کنه، شما رو دعوت میکنم که برای لحظاتی با فرشته قاضی همراه بشید و تازه ترین خبرها رو بشنوید و بعد برگردیم و شنیدنی های این مجله نیمروزی رو با هم شنونده باشیم.
ممنون محمد. وضعیت جسمانی بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، پس از 2 هفته اعتصاب قضا وخیم گزارش شده. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی هایکی است که وضعیت این زندانی سیاسی بسیار وخیم است و جان او در خطر جدی قرار دارد. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در توییتی که بامداد پنجشنبه منتشر کرد، از دیدار با این زندانی در بیمارستان خبر داده و نوشته که او تب شدیدی داشت و نمی‌توانست صحبت کند. به نوشته آقای صادقی، بهنام موسیوند تبدیل به اسکلتی شد که به گفته او انگار روکشی از پوست روی آن کشیده شده است. آتنا دائمی، دیگر زندانی سیاسی پیشین، هم در توییت دیگری با اعلام ملاقات با بهنام موسیوند در بیمارستان از در خطر بودن جان او ابراز نگرانی کرد. بهنام موسیوند از روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا کرد. او 8 اردیبهشت در پی وخامت حال از زندان به بیمارستان منتقل شد. در خبری دیگر، در پی انتشار خبر اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، دو تابعیتی زندانی در ایران، آن لینده وزیر خارجه سوئد چنین تصمیمی را محکوم کرده و گفت بارها خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شده است. خانم لینده روز چهارشنبه در توییتی نوشت سوئد با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در تماس است و درخواست آزادی آقای جلالی را مرتباً به آنها ابلاغ کرده. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در تماس تلفنی با همتای سوئدیش دادگاه حمید نوری را غیرقانونی توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شد. مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش خبرگزاری ایسنا از قول منابع اعلام نشده در خصوص اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی را تاکنون تایید یا تکذیب نکردند. این خبرگزاری همزمان با آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد خبر داد که حکم اعدام آقای جلالی تا پایان اردیبهشت اجرا می شود. در آمریکا هم سناتورهای این کشور شامگاه چهارشنبه در اقدامی نمادین به پیشنویس طرحی رأی دادند که بر اساس آن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. این مصوبه غیر الزام آور بر اساس طرح پیشنهادی سناتور جمهوری‌خواه جیمز لنگفورد از ایالت اوکلاهاما انجام گرفت. تد کروز، یکی از حامیان این مصوبه، در جلسه رأی‌گیری به پیشنویس با اشاره به فعالیت‌های سپاه پاسداران در گذشته گفت این نهاد در تلاش برای سوء قصد به جان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده است. The IRGC right now is actively trying to murder the former Secretary of State of the United States and the former National Security Advisor. خارج شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی یکی از خواسته‌های تلف ایرانی در مذاکرات احیای برجام است، اما مقامات آمریکایی به طور شفاف بر تروریستی بودن نیروی قدس سپاه پاسداران تاکید کردند. دولت دونالد ترامپ در سال 2019 سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داد. اما در ارتباط با اوکراین، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی خبر داده که اوکراین با استفاده از اطلاعاتی که آمریکا در اختیار نیروهایش قرار داد، توانسته بسیاری از فرماندهان نظامی ارشد روسیه را در حین جنگ هدف قرار دهد. این روزنامه به نقل از مقام‌هایی که نامشان فاش نشده، خبر داده که دولت جو بایدن با در اختیار قرار دادن اطلاعات مختلفی از عملکرد ارتش روسیه در جریان جنگ با اوکراین به کیف فرصت کشتن تعداد قابل توجهی از فرماندهان ارتش روسیه را داده. مقام های اوکراین میگویند تاکنون موفق به کشتن دست کم 12 ژنرال ارشد ارتش روسیه در جنگ شدند، رقمی که به نوشته نیویورک تایمز باعث شگفتی ناظران و کارشناسان شده. عملکرد ارتش روسیه در جریان جنگ اوکراین از نظر بسیاری از کارشناسان دور از انتظار دانسته شده. همچنان با ما باشید با محمد زرقامی و مجله نیمروزی.
ممنون از تو فرشته که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما بریم سراغ شنیدنی های مجله نیمروزی امروز پنجشنبه‌مون که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانیست و کارگردان فنی شلی شیمانی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با وضعیت بهنام موسیوند، زندانی سیاسی در بیمارستان که وضعیت این زندانی سیاسی وخیم گزارش شده، همراه با کیانوش فرید. رئیس جمهوری اوکراین خواسته است که سازمان ملل متحد به تخلیه غیر نظامیان و زخمی ها از ماریوپول همت کند. آخرین خبرها درباره بحران اوکراین همراه با آنا رایسکایا. و همچنان مسئله قیمت نان و ماکارونی و گران شدن آرد، مسئله ای است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. در این باره خواهید شنید از بیتا بختیاری. و بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به دادگاه حمید نوری در شرایطی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر خارجه سوئد دیداری داشته است و از طرفی وزیر خارجه سوئد هم تصمیم جمهوری اسلامی ایران به اعدام احمد رضا جلالی، شهروند دوتابعیتی ایرانی سوئدی را محکوم کرده است. این ماجرا را در میزگردی خواهید شنید با حضور شهلا شفیق و محمد سیف‌زاده. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که از همکنون حاضر تا پیام ها و نظرهای شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و البته در کنار این امکان @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم هست که میتونید ازش استفاده کنید. بهنام موسیوند مدت هاست که در مورد وضعیتش صحبت میشه. چندی پیش هم در همین مجله نیمروزی به وضعیت او نگاهی کردیم و شرایط نگران کننده‌ای که آقای موسیوند داره پس از 2 هفته اعتصاب قضا و در شرایطی که در بیمارستان به سر میبره و این وضعیت به گونه‌ای گزارش شده که گزارشگران میگن که در خطر جدی قرار داده آقای موسیوند رو. آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین توییتی داشته که بامداد پنجشنبه در توییت خودش نوشته تا چند روز آینده باید منتظر اخبار ناگواری باشیم. کیانوش فرید با ماست تا از آخرین خبرهایی بگه که به نوعی وابسته است به همین توییتی که آرش صادقی کرده. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب ماجرا واقعا اعتراض و اعتصاب قضا حالا در ایران به گفته تمام فعالان حقوق بشری نماد کسانیه که به دنبال خواسته هاشون حتی جان خودشون رو از دست میدن جان خودشون رو در دست میگیرن و بعد اون رو به خاطر اینکه قدرت و بی‌عدالتی رو دارن به چالش میکشن از دست میدن تا بلکه صداشون به جایی برسه. امروز بر اساس گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از جمله توییت آرش صادقی همونطور که تو بهش اشاره کردی و همینطور آتنا دائمی، اینها هر دو زندانی سیاسی پیشین بودن، توییتی رو کردن. آرش صادقی اونطور که از توییتش برمیاد در بیمارستان تونسته وضعیت در واقع هموند خودش رو، هم فکر خودش رو ببینه و نوشته که جانش در خطره، باید منتظر اخبار ناگوار باشیم. میگه تبدیل به اسکلتی شده که انگار یه روکشی از پوست فقط روش کشیده شده. صحبت از این میکنه که تب شدید داره، حتی نمیتونه صحبت کنه و میگه با وجود همه این شرایط بحرانی و وخیمی که داره، که هر لحظه آدم فکر میکنه این ممکن از دست بره، هیچ دستگاهی برای کنترل ضربان قلبش حتی در اتاقش وجود نداشته. از 30 فروردین در واقع بهنام مصیبت، همونطور که تو میدونی و همه شنونده های ما میدونن، به خاطر اینکه امتناع کرده بود از زدن دستبند و پایبند برای که بخواد فقط خدمات درمانی رو دریافت کنه، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، با حال وخیم خلاصه به بیمارستان منتقل شده، دست به اعتصاب غذا زده. از دیروز اعتصاب غذای در واقع تر خودش رو تبدیل کرده به اعتصاب خشک به دلیل رفتار توهین‌آمیزی که با خانواده‌اش شده، با خودش شده. با همه اینها، آنچه که داره گزارش میشه اینه که در حالی که حالش بده و خانوادهش دارن رنج میکشن، اما همچنان در بیمارستانن، حتی یک دقیقه بهش اجازه ملاقات با خانوادهش داده نشده. کنارش تا این لحظه هیچ مسئولی در زندان، هیچ دادستانی، هیچ کس نرفته و ازش دیداری نداشته، هیچ نفر به خانوادهش هیچ صحبتی نکرده. آنچه که ما میدونیم اینه که اگر به دادش رسیده نشه، ممکنه جانش از دست بره. این رو چند روز پیش فعالان مدنی هشدار دادن، عفو بین الملل هشدار داد و خواستار آزادی فوری شد که تا این لحظه اتفاقی نیفتاده. اگر وقت داشته باشی من بگم که علاوه بر مصیبت، ما همزمان این مسئله رو داریم، اسماعیل عبدی رو داریم که شو دست به اتصال
بله.
قضا زده.
من می‌خواستم بهش اشاره کنم، دیگه خودت اشاره کردی در مورد وضعیت کسانی که بازداشت شده بودن در پی تجمعی که در روز کارگر بوده و همچنین روز معلم تعدادی بازداشتی داشتیم.
دقیقا اسماعیل عبدی رو الان ما داریم که در اعتراض به احکام امنیتی که فقط برای آموزگاران، کارگرانی که فقط واقعا حقوق اولیه خودشون رو طلب کردن، اینها یک تعدادی دستگیر شدن. حالا تعدادی در اعتراض به این دستگیری چون صداشون به جایی نمیرسه، مثل اسماعیل عبدی، دست به اعتصاب غذا زدن. در کنارش کسانی از او حمایت کردن، منوچهر بختیاری فعال دادخواهی رو ما داریم، مهدی فراهی شاندیز هست، از اون طرف ابوالفضل رحیمی شاد هست که یک معلم جامعه شناسی هست، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه رو دوباره ما داریم در مریوان، اونها الان چهارمین روز اعتصاب غذای خودشون رو میگذرونن. وضعیت در واقع طوری هستش که اگر ما دوربینمون رو کمی فقط لنزش رو نگه داریم روی اینها، میبینیم که چاره ای ندارن این کسان، فعالان سیاسی عقیدتی، حتی فعالان سنفی که فقط واقعا طالب کمترین حقوق خودشون هستن، گرفته میشن، دستگیر میشن، صداشون به جایی نمیرسه و فقط برای اینکه بتونن بگن که وایسادن و میخوان برای کمترین حقوقشون کاری انجام بدن، دست از خوردن آب و غذا هم میکشن تا پای جونشون جلو میرن. ما سابقش رو داریم. همین الان تمام فعالان حقوق بشری اشاره میکنن به وضعیت بهنام محجوبی، به وضعیت بکتاش آبتین، دو زندانی که همین اخیراً به دلیل کوتاهی واقعا زندانبانها و مسئولان جان خودشون رو از دست دادن و الان همه نگرانن که این اتفاق برای باقی زندانی ها هم بیفته.
کیانوش فرید، ممنون از تو که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به آخرین وضعیت بهنام موسیوند، زندانی سیاسی که وضعیتش وخیم گزارش شده. بهنام موسیوند در زندان، بهنام موسیوند ببخشید در بیمارستان بوده و پس از 2 هفته اعتصاب قضا وضعیتش اینچنین گزارش میشه. البته در کنار اون، همونطوری که کیانوش هم اشاره کرد، ما اعتصاب قضای تعدادی از فعالان صنفی معلمان و کارگران رو هم داشتیم. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم و بپردازیم به ماجرای اوکراین، اما پیش از این که با اوکراین سری بزنیم یک فاصله کوتاهی میگیریم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
در اوکراین اما نبرد خونبار گفته میشه که در تأسیسات آزوف همچنان ادامه داره و از طرفی رئیس جمهور این کشور هم خواسته که سازمان ملل وارد عمل بشه تا غیر نظامیان و زخمی ها از ماریوپول تخلیه بشن. آن رئیسکایا گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین با ماست تا نگاهی بکنیم به آنچه که در میدان میگذرد و البته در کنارش حتما یک گذری هم خواهیم داشت به وضعیت خاصی که از نظر دیپلماتیک و تلاشایی که داره صورت میگیره در این زمینه. خانم رئیسکایا، منتظریم از شما بشنویم که آخرین خبرها از جنگ از چه حکایت میکنه.
من با اجازه تون به همین اخبار ماریوپول شروع میکنم. درگیری ها در محوطه کارخونه آزوستال ادامه داره. پس از بمباران شدید که بسیاری از استحکامات این مجتمع را تخریب کرده، نیروهای روس وارد این محوطه شدند و اونجا نبرد در جریان. با اینه که طی چند روز گذشته حدود 300 نفر از غیر نظامیانی که در این محوطه حضور داشتند، اینا با کمک سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی از کارخانه آزوستال تخلیه شدند، اما همچنان برآورد میشه که ده ها غیر نظامی از جمله دست کم 30 کودک در این محوطه حضور دارند. روسیه میگوید که این افراد به گروگان گرفته شدند، نظامیان اوکراینی اجازه خروج آنها را نمیدند. اوکراین در مقابل روسیه را متهم کرد که اجازه خروج این افراد به مناطق تحت کنترل اوکراین اجازه نمیده، میخواد اینا رو به خاک خود منتقل بکنه. و ولادیمیر زلنسکی میگوید که همچنان این غیر نظامیان در خود شهر ماریوپول هم گرفتار شدند، برای خروج آنها به آتش بس دراز مدت نیازه و او مجدداً از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته که در این روند مداخله بکنه و کمک کنه که غیر نظامیان از ماریوپول خارج بشند. و امشب قرار شورای امنیت سازمان ملل با حضور دبیر کل سازمان ملل درباره مسائل بشر دوستانه در اوکراین رایزنی کنه. گزارش ها از ماریوپول حاکی است که هم زن و مرد بی توجه به سنشون مجبورند از اردوگاه های تصویه عبور کنند و بسیاری از آنها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزادم به نقل شواهد این امروز گزارش داد که ده ها نفر در این اردوگاه ها به قتل رسیدند. و همزمان خبرگزاری های روسی گزارش دادند سرگئی کیرینکا، این نام برای ایرانیان آشنا، چرکه قبلا مدیر کل روساتوم بود، بارها در رابطه با مسائل نیروگاه اتمی بوشهر از ایران دیدار کرده بود، اما اکنون او در کرملین مسئول منطقه دنباس است و دیروز از ماریوپول دیدار کرد. و اوکراین، کشورهای غربی اینا مظنونن که روسیه در صدد است به مناسبت روز 9 می که پیروزی بر آلمان نازی را جشن میگیره، در ماریوپول رژه نظامی برگزار بکنه و گویا سفر آقای کیرینکا به ماریوپول به همین هدف، به هدف مقدمه این رژه انجام شد. و غیر از ماریوپول، خب سایر مناطق شرق و جنوب اوکراین همچنان محل عرصه درگیری است. نیروهای روس در تلاشند خاک بیشتری را تصرف بکنند، اما طی دو سه روز گذشته پیشروی آنها عملا متوقف شده و در برخی مناطق، مثلا مرز استانهای میکولایف و خرسون، همچنین شمال استان خارکیف، ارتش اوکراین تونسته نیروهای روس باعث عقب نشینی نیروهای روس شده و این باعث شده که کمی از آتش باران خارکیف و میکولایف کاسته بشه، اما بمباران و مشکباران شهرها از راه دور اغلب از کریمه و یا حتی حوزه دریای خزر ادامه داره. و یک نماینده پنتاگون هم احتمال داد که روسیه همچنان قصد داره که خارکیف و میکولایف را اشغال بکنه. بر اثر این گزارش حدود 2000 نفر از نیروهای نظامی روس نزدیک ماریوپول مستقرند و قصد حرکت به جنوب اوکراین را دارند، اما تکنون پیشرفت چشمگیری نداشتند. و روسیه در این چند روز گذشته حملات متعدد به تأسیسات راه آهن اوکراین هم شدت بخشیده، به این و میگویند که هدف این حملات جلوگیری از ارسال تسلیحات غربی به اوکراین است. اما به هر حال هم مقامات اوکراین هم مقامات غربی تاکید میکنند که ارسال تسلیحات ادامه داره، اما تخریب راه آهن برای تخلیه غیر نظامیان از مناطق درگیری مشکلات مضاعف را ایجاد کرده.
بله، به شنوندگانمون بگم که شما شنونده مجله نیمروزی هستید و با آنا رایسکای گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین داریم صحبت میکنیم. خانم رایسکایا، اجازه بدید که به مسئله تحریم ها هم یک نگاهی داشته باشیم، چون تحریم ها به ظاهر داره دامنه گسترده تری پیدا میکنه و حتی مسئله تحریم اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس روسیه نشون میده که پای رهبران مذهبی هم داره به میون کشیده میشه. شرایط از چه قراره و اصلا این جانب تحریم ها به ویژه تحریم های تازه اتحادیه اروپا به چه سمتی است؟
اتحادیه اروپا الان در روی بسته ششمین بسته تحریمی روسیه کار میکنه. قرار به زودی این تحریم ها رسما اعلام بشن و بله، ما از گزارش ها میشنویم که غیر از مسئولین و اولیگارش های روس که ورود آنها به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع شده، داراییشون مسدود شده، این بار قرار است اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس مسکو و کل روسیه هدف تحریم قرار بگیرند. البته این ما درباره این پاتریارک کریل کافیست بدونیم که او همانند ولادیمیر پوتین مأمور سابق کگب است، از حامیان سرسخت ولادیمیر پوتین است و حتی او را معجزه الهی خوانده بود. پاتریارک کریل هم از مداخله نظامی روسیه در سوریه حمایت کرده بود، بیشتر هم تهاجم به اوکراین را جنگ علیه نیروهای شر اعلام کرد و او همچنین مخالفان ولادیمیر پوتین در داخل روسیه را همیشه به باد انتقاد گرفته، نفرین کرده. اما با توجه به این پیشینه و حالش، کلیسای ارتدوکس روسیه دیروز از اظهارات اخیر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان انتقاد کرد و گفت که اظهارات پاپ به دیالوگ بین دو کلیسا آسیب خواهد زد. پاپ فرانسیس پاتریارک کریل را به همدستی با کرملین متهم کرده بود. در یک مصاحبه توضیح داد که نمیتونه، چندین بار تلاش کرده که با ولادیمیر پوتین ارتباط برقرار بکنه، درباره وضعیت بشر دوستانه در اوکراین گفتگو کنه، اما نتونسته، کرملین اجازه نداده که این تماس تلفنی برقرار بشه و او بعداً با پاتریارک کریل تماس گرفت که از طریق او اعمال نفوذ بکنه و درخواست‌هایش رو مطرح بکنه. اما به گفته پاپ فرانسیس، ظاهراً رهبر ارتدوکسای روسیه حدود 20 دقیقه فقط برش توجیه سعی کرد که توجیه بکنه که روسیه حق داشته به اوکراین حمله بکنه، که روسیه از طرف اوکراین تحت تهدید بود و عملا همه این شعارهای پروپاگاندای روسیه رو تکرار کرده و این گفتگو به نتیجه ملموسی نرسید.
سپاسگزارم از شما آن رایسکایا، گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین، که نگاهی کرد به آخرین اخبار بحران این کشور. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که پیشتر هم وعده داده بودم، این مجله نیمروزی کمی از زمان خودش عدول خواهد کرد، با یک میزگرد ویژه با شما همراه خواهیم بود که نگاهی داره به پرونده حمید نوری و همزمان شدنش با اعلام ضرب العجلی برای اجرای حکم احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی. اگر که با ما باقی بمونید، میزگرد رو که شنیدنی هم هست میتونید بشنوید. اجازه بدید یک فاصله خیلی کوتاهی بگیریم، یک نفسی تازه کنیم، برگردیم. ماجرای جذاب آرد و نان رو میخواییم دربارش صحبت کنیم از نگاه شما.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، مسئله مهم آرد و نان رو میخواییم بهش بپردازیم که برای بسیاری از ایرانی هایی که در داخل ایران زندگی میکنن مسئله حیاتیه. از طرفی صحبت از این بوده که قراره گندم گرونتر خریداری بشه از کشاورزان، ولی مشخص نیست که به هر حال تورم تولید چه اندازه در نظر گرفته شده و تا چه اندازه با آنچه که کف جامعه میبینیم همخوانی داره، و از طرف دیگه قیمت آرد صنعتی از چند وقت پیش رفت بالا که منجر شد به گرانی ماکارونی، کلوچه و کیک و سایر اقلامی که صنعتی هستند و حتی نانهای فانتزی، یعنی همون نان باگت و اینها. و میرسیم الان به ماجرای نان سنتی که اون هم صحبتها و زمزمه هاش هست که امکان داره گرون بشه. شما در شبکه‌های اجتماعی چه گفتید رو بگذارید بیتا بختیاری برامون بگه. خانم بختیاری،
محمد، جهش چشمگیر قیمت انواع نان بعد از انتشار گزارش‌هایی از آزاد شدن نرخ گندم و آرد از داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های مجازی فارسی زبان، همونطوری که گفتی، کاربران نوشتن بعد از افزایش قیمت گوشت و برنج با افزایش قیمت آرد، حالا مردم دیگه حتی توان خوردن ماکارونی و نان خالی رو هم نخواهند داشت. هشتگی داغ شده، هشتگ نان قیمت جان، که کاربران با این هشتگ انتقادات خودشون رو نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بیان کردن. امیر نوشته هر کالایی رو که میخوان گرون کنن دلیل برای توجیهش میارن، به خاطر اینکه الان اشاره کرده به صحبت‌های وزیر کشاورزی، گفته وزیر کشاورزی گفته این کالا قیمتش ارزونه و به خاطر همین به کشورهای همسایه قاچاق میشه، ما گرونش کردیم که از قاچاق جلوگیری کنیم. امین نوشته خب شما که توانایی مرزبانی و جلوگیری از قاچاق رو ندارید، مدعی کدام اقتدار هستید؟ کشکول با استفاده از هشتگ نان قیمت جان و هشتگ من سیاسی نیستم نوشته، خطاب به هموطنانی که گفتند و میگویند من سیاسی نیستم، می نویسم اینقدر نخواستید هزینه مبارزه بدید تا عاقبت خودتون خرج شدید، حالا باید تلاش کنید شاید فقط زنده بمونید. کاربر دیگری نوشته این فقر عمومی دومینووار یه روزی گریبان تک تکمون رو میگیره، اونایی هم که جزء طبقه مرفه هستن خیلی خوشبین نباشن که غم نان ندارن، اتفاقا اونا به نوع دیگه متضرر میشن، دزدی، جیببری، ناامنی و خفتگیری بیشتر شامل حال اونا میشه. خلاصه این که بدبختی سرزمینمون رو گرفته. کاربر دیگری هم نوشته ممکنه پولدار باشی و توپ هم تکونت نده، ولی از اینکه یک قشر دیگه نون خوردنشون هم نمیتونن مثل قبل گیر بیارن باید بترسی، فکر نکن میشه ازش رد شد یا اگه حرفی بزنی تفاوتی ایجاد نمیکنه. فراگیری خشم اجتماعی و افزایش ناامنی آتشیه که تر و خشک حالیش نیست. خیلی از کاربران هشدار دادن که افزایش قیمت نان که به هر حال چیزی است که بیشتر مردم ایران به خصوص طبقه کم درآمد اونو مصرف میکنن، ممکنه نارضایتی های گسترده و ناامنی بسیار بزرگی رو ایجاد بکنه. کاربر دیگری نوشته یعنی نان از بنزین و خیلی چیزهای دیگه برای مردم مهمتره، قوت لایموت همین مردم بدبخت نانیه که الان گرون شده، دولت گفته که قراره یارانه نان بده اما هیچ چیزی درباره نحوه پرداختش، مبلغش و زمان واریزش ارائه نکرده، مسئولین همه خواب هستن و از هیچ چیزی اطلاع ندارن. کاربر دیگه هم نوشته تا الان داشتم یه برنامه ریزی میکردم و به یه برنامه ریزی هم رسیده بودم که همین پول ماهیانهی که میگیرم رو چطور مدیریت کنم، اما با این نجومی شدن قیمت نون و ماکارونی قشنگ خرجام یه سرشون یا باید حذف بشن یا دو سه برابر میشن و من عملا از پسش بر نمیام. قاصدک هم نوشته همین حالا هم خیلی از بیماران بعد از فهمیدن قیمت دارو و داروخونه دیگه قید خرید دارو و درمان رو میزنن. هشت برابر شدن قیمت نان و دارو برای فقرا یعنی مرگ در گرسنگی و بیماری. حکومتی که با وعده آب و برق مجانی آمد با گرسنگی داره آدم ها رو میکشه. آخرین واکنش هم مربوط به دختر بارانیست که نوشته به طعنه ای بابا چقدر سوال میپرسین، رعیت رو چه به سوال کردن، دولت ها دارند و داشتن جراحی میکردن، جراحی هم درد داره، این جراحی که قرار نیست چند روز، چند هفته، چند ماه، یک دولت، دو دولت، چند دولت، یک رئیس جمهور، دو رئیس جمهور طول بکشه، تا جمهوری اسلامی هست و شما زنده باشین طول خواهد کشید.
خانم بختیاری سپاس از شما. نکته دیگه ای هست که بخواین اشاره بکنید؟ اگر نکته حاشیه‌ای دیدید، حتی در شبکه اجتماعی خود رادیو فردا هم خیلی کم فرصت داریم، حداقل 45 ثانیه 30 ثانیه.
باز یه موضوع دیگه ای هم که محمد در شبکه های اجتماعی خیلی داغه فارغ از این موضوع نان، اظهارات سفیر روسیه در تهرانه که گفته به هر حال با اینکه روسیه کشور دوست ایران هست، اما به خاطر حجاب اجباری و ممنوعیت مشروب الکلی، نوشیدنی های الکلی، نه تنها گردشگران روس بلکه شهروندان روس هم تمایلی ندارن به ایران بیان و این از موضوعات داغ هست در شبکه های اجتماعی.
سپاس از شما که با ما همراه بودید. بیتا بختیاری از شبکه های اجتماعی رادیو فردا. این رو بگم که شما میتونید با شبکه های اجتماعی ما از طریق شناسه @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام در تماس باشید. برای همکاران من میتونید به صورت متن، صوت و یا تصویر آنچه که میبینید و آنچه که میاندیشید رو بفرستید و حتما بخش های رادیو و بخش تصویری رادیو فردا هم از اون استفاده خواهد کرد. یک فاصله ای میگیریم و پس از اون برمیگردیم با میزگردی در کنار شما خواهیم بود که این میزگرد میزگردیست شنیدنی.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطوری که میدونید خبری منتشر شد توسط خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که از اعدام قریب الوقوع احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، حکایت می‌کرد. وزیر خارجه سوئد این تصمیم رو محکوم کرد و خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شده. این خبر همزمان بود با آخرین روز برگزاری دادگاه حمید نوری. آقای نوری متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367. از دیگر سو شاهد این هم بودیم که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسی که با وزیر خارجه سوئد داشته دادگاه حمید نوری رو غیر قانونی خوانده و خواستار آزادی آقای نوری شده. اما این شرایط به هر حال شرایطیه که پیشتر هم رقم خورده بود برای دیگر دو تابعیتی هایی که در ایران زندانی بودند. اجازه بدید که در اینجا از شما دعوت کنم شنونده میزگردی باشید با حضور شهلا شفیق، پژوهشگر و نویسنده ساکن فرانسه که همکنون البته خانم شفیق در استکهلم سوئد به سر می‌برن، برای همین دادگاه حمید نوری رفته بودند. و از طرف دیگه محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر که در تهران هستند. با هم بشنویم. خانم شفیق اجازه بدید با شما شروع کنیم، چون شما در سوئد بودید، به هر حال آخرین جلسات محاکمه آقای نوری رو دنبال کردید، اما همزمان با همین محاکمه بود و در شرایطی که دیگه چیزی نمونده بود به ساعات پایانیش که یک خبری رو خبرگزاری ایسنا مخابره کرد در خصوص وضعیت یک زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، آقای احمدرضا جلالی، و به نوعی میشد گفت که خبر در زمانی منتشر میشد که دادگاه آقای نوری داشت رو به پایان میرفت. انتشار این خبر و این رویکردی که اتفاق افتاد رو با توجه به شرایطی که شما در سوئد دیدید و به هر حال مشاهده کردید رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
برای خود من شخصا آقای زغمی بسیار تکان دهنده بود. میدونید همیشه نقاطی هست که آدم فکر میکنه که امکان نداره. یعنی میشه گفت که ما مدت هاست میدونیم که دو تا بیعتی ها گروگان های بالقوه جمهوری اسلامی هستند. سیاست گروگانگیری که از همون ابتدا آغاز شده تا امروز ادامه داره، خب آخرین کسانی که هدف این در واقع محمل این سیاست بودند دو تا بیعتی های ایرانی هستند. و آقای احمدرضا جلالی مدت ها در زندان هستن، وضعیت سلامتشون ناراحت کننده است. و در همون موقعی که دادگاه نوری شروع شد این بحث مطرح شد، محمل فشاری قرار بگیره زندگی و حیات ایشون که جمهوری اسلامی میخواد برای آزاد کردن حمید نوری انجام بده. و به هر حال من ولی میدونی همواره امیدوار بودم و در ته ذهنم این بود که این اتفاق نیفته. و بعد وقتا فکر کردم این دیگه بسیار کلیشه است، اینو دیگه نخواهند کرد، ولی این اتفاق افتاد و این خبر بعد پخش شد و برای همه ما اینجا خیلی تکون دهنده است.
آقای سیف‌زاده، چه شرایطی وضعیتی رو به وجود میاره که یک زندانی که بنا به دلایلی با اتهامی روبرو شده و در زندان‌های ایرانه، در شرایط خاص سیاسی ازش استفاده میشه برای اینکه به هر حال پیام خاصی داده بشه، ببیشه در شرایط فعلی که اگر برگردیم به دادگاه آقای نوری، ما میبینیم که همزمانی انتشار این خبر و وضعیتی که در خصوص این دادگاه بوده به هر حال ذهنها و اذهان رو به این سمت میبره که این دو مسئله نمیتونه از هم جدا باشه.
مقایسه این دو جریان به نظر من شالبه به انتفاع موضوعه، چون اساسا اینها قابل به نظرم مقایسه نیست. ما بعد از انقلاب مشروطه تا به حال جز در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق و تا اندازه کمی در زمان دولت موقت بازرگان هیچ وقت قوه قضایی مستقل نداشتیم. در به اصطلاح قبل از انقلاب وزیر دادگستری رو شاه میفرستاد در رأس قوه قضایی قرار میگرفت، یعنی رئیس قوه مجریه میامد قوه قضایی که مستقل بود در رأس دادگستری قوه مجریه رو میگذاشت و اون شروع میکرد در مورد نقل و انتقالات قضات و کارهایی که انجام میشه. سیاسیون رو هم در مراجع غیر قانونی دادگاه‌های نظامی ساواک و کمیته مشترک می‌گرفتند و شکنجه می‌کردند و دستور می‌دادند که چطور حکم صادر بشود. و بعد از سال 57 که دادگاه‌های انقلاب تشکیل شد، مراتب علارغمی که خمینی گفته بود که اینها رو برای محاکمه سران رژیم سابق میخواهد و برای یکی دو ماه، به قولشون عمل نکردن و این دادگاه‌های غیرقانونی رو علارغم تصویب قانون اساسی که مراجع صالح قضایی رو تشخیص داده بود که چی هستن، اینا غیرقانونی بودن، به حیات خودشون ادامه میدن. در مراجعی که از اساس غیرقانونی هستن، حق دادرسی منصفانه وجود نداره و من به سمتی که در کانون مدافعان حقوق بشر داشتم نزدیک به 6000 پرونده زیر نظر من بود که با 21 وکیل با من کار میکردن و من در نامه‌ای که همون زمان به خاتمی نوشتم گفتم که یک مورد من ندیدم عمل ارتکابی با اتهام انتصابی مطابقت داشته باشه و این خب خیلی بنا بود. به خاطر همین نامه بعدها به من 6 سال حبس دادن. به عنوان وکیل ما نمیتونستیم با متهمان سیاسی ملاقات کنیم، صحبت داشته باشیم، پرونده رو هم تمامش رو بخوانیم. بنابراین این سیستم به این صورت عمل میکنه. و
آقای سیف‌زاده، برای این که دور نشیم از موضوع، میخوام خیلی برگردیم به سر وضعیت آقای جلالی.
آقای زرقامی،
من همین رو میخواستم.
بله بله، اگه اجازه بدید خانم شفیق مطلبی رو میخواستم بگم، بعد برگردیم آقای سیف‌زاده به شما.
خواستم آقای سیف‌زاده، من میدونم که به هر حال دستگاه قضاییه، یعنی در واقع اون نکته که شما گفتین کاملا درسته که ما در طول به اصطلاح از دوره مشروطه به بعد خب همواره با این مسئله با این معضل استقلال قوه قضاییه مواجه بودیم که بدون اینکه بتونه ساختار دموکراتیک قدرت برقرار بشه غیر ممکن. اما تفاوت اساسی هست بین اون چه که در پیش از انقلاب بود و بعد از انقلاب بود. یعنی بعد از انقلاب قوه قضاییه کاملا مصادره شده و بر اساس، یعنی در واقع تمام، یعنی به هیچ عنوان مثلا استقلال که هیچ، اساسا ما نمیتونیم از وجود یک قوه قضاییه صحبت بکنیم، بلکه قضاوتی در کار نیست. محکمه هست که حکم میده و همینطور که دیشب من در این مراسمی که اینجا بود برای ستایش از دادخواهی آقای دهقان گفتن که حقوقدان هستن، محکمه میشه گفت به اینها، نمیشه گفت دادگاه هایی که رأی میدن. بیدادگاه هایی هست و من فکر میکنم که این در عین تداوم این عدم استقلال ما باید یک ویژگی تمامگرا و توتالیتر حکومت جمهوری اسلامی در نظر بگیریم و خب من یعنی حداقل در نظر میگیرم و در اینجا ما میبینیم که مسئله سیاست، یعنی در واقع سیاست جمهوری اسلامی، یک سیاست گروگانگیری تروریستیه و نه آقای احمدرضا جلالی کاملا بیگناهه و بنابراین ایشون بچه مصالحه مذاکرات و تعاملات شده و این اساسا یک ماجرای کاملا سیاسی متقل هست و یک حکم هستش که بر اساس ذات جنایتکارانه این حکومت انجام میشه. من فکر می‌کنم که نمیشه اینجوری در این اینجوری نمیشه بررسی کرد.
آقای سرزاده در ادامه از شما بشنویم. با توجه به صحبتی که خانم شفیق مطرح کردن، شما نگاهتون به نوع به هر حال کار قضاوت و اون چیزی که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران جریان داره در برابر چیزی که در بیرون میگذره، با توجه به اینکه به هر حال ما میبینیم که افرادی که نزدیک به دستگاه قضایی هستند و خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضایی است از اونها نقل قول میکنه در مورد دادگاه آقای نوری، میگه که میگن که این دادگاه به گفته اونها غیر قانونیه و متصل میکنن دادگاه رو به رژیم اسرائیل یا به نقش‌آفرینی مستقیم به گفته اونها دولت بریتانیا.
من میخواستم همین مطلب رو بگم. من حقوقدان هستم، در زمان آن رژیم و این رژیم قاضی بودم و مسائل رو از بعد قضایی و حقوقی بررسی میکنم نه سیاسی. من وارد مسائلی که علمشو ندارم، آگاهیشو ندارم، عرض کنم که وارد نمیشم و اینو شما سابقهشو دارید در کارهای به اصطلاح مصاحبه هایی که با من داشتید. مطالبی که خانم فرمودن انتخاب بین بد و بدتره، من هرگز بین بد و بدتر به انتخاب نمیشینم و این امر رو یک امر عقلایی نمیدونم. اما اصولا از قانونی که از سال 1107 گذشت، دو تابعیتی رو ایران قبول نکرده از زمان رژیم سابق تا به حال. اما جرم هم نیست، دو تابعیتی بودن جرم نیست و بنابراین علاوه بر مراجع غیر قانونی غیر صالح، قوه قضایی غیر مستقلی که ما داریم، قضات غیر مستقلی که داریم و بی‌طرف نیستند، بر ماجرا از بعد حقوقی افزوده. اما آنچه که اطلاع از لحاظ باز حقوق تطبیقی ما داریم، تقریبا نظام قضایی ما حدود 100 سال با غرب فاصله داره. در غرب هم شاخصه دادگاه‌های اسکاندیناوی بسیار شاخصه بالایی هست از لحاظ حقوقی. دیدید این عرض کنم که محاکمه نزدیک به 9 ماه طول کشید، 92 جلسه. حالا من وکیل پرونده‌هایی بودم که ظرف 1.5 ساعت 100 تا سوال کردن و تقاضای اعدام هم دادستان کرده بوده و تعدادی از اینها هم اعدام شدن. این خیلی فاصله است که فاصله بین این نظام قضایی با و نظام قضایی که در کشورهای به خصوص اسکاندیناوی هست. اونجا قضات مستقل و بی‌طرف هستند. اینجا شما چندی پیش در دادگاه انقلاب، اگر اشتباه نکنم، رئیس کل دادگاه انقلاب گفتش که دادگاه‌های انقلاب مجری اوامر رهبری هستند. خب وزیر دادگستری هم در زمان شاه همینو میگفت، وقتی مجری اوامر شاه یا آقایان هستند، معلومه که این قوه قضاییه مستقل نیست و این درد بسیار بزرگی است برای عدم استقلال قوه قضاییه.
بله خانم شفیق، در چنین شرایطی با توجه به اینکه دادگاه آقای نوری به هر حال میره که 23 تیر ماه حکم نهایی خودش رو صادر کنه و ما پیش از اینکه این حکم صادر بشه الان تهدیدی رو میبینیم درباره جان یک زندانی که دو تابعیتی، یعنی آقای احمد رضا جلالی. من حتی دیدم که در جلسه ای که روز گذشته در استکهلم من بوده، برخی از افرادی که به هر حال وابستگان خودشون رو از دست دادند در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، نگاه دیگه ای رو دارن، یعنی میگن ببخشید نوری رو، فراموش نکنیم چه اتفاق افتاده، ولی جان یک نفر دیگر که در ایران در معرض تهدید قرار داره حفظ بشه. یعنی اشارهشون به اینه که شاید توافقی صورت بگیره و تبادل زندانی صورت بگیره در این خصوص.
اول من یه اشاره بکنم، من موافقم با آقای سیف‌زاده که در ایران امر ولیه، ولی فراموش نکنیم که ولی فقیه در اصل تمام حاکم شرع و شرع اسلامی بر اساس قانون شرع بر اساس قصاص، خود ایشون وکیلن میدونن و این یک ویژگی خیلی خاصی اصلا به معنی دفاع از این نیستش که قبلا بهتر بود بعد و بدتر نیست، مثلا درک ویژگی های یک حکومتی هستش که بدون اون ما نمیتونیم بفهمیم اتفاقی رو داره برای آقای احمد رضا جلالی میفته. یعنی این اتفاق فقط با درک این سیستم قابل به این همین ماجرای محکمه و ولی و غیر و غیر قابل فهمه. البته من محصولات ایشون رو درک میکنم، اما در مورد تفاوت سیستم قضایی سوئد مسلما ایشون حق دارن، کاملا متفاوت. ما در یک جدال بین دو فرهنگ هستیم، یک فرهنگ دروغ و ترور و یک فرهنگ دموکراتیک. بحث بر سر اسرائیل و غیره نیست. دستگاه قضایی سوئد مستقله. در تمام طول این 9 ماه آقای نوری از تمام حقوق برخوردار بوده، حتی ایشون به مترجم در اونجا توهین کرده و بعد پسرشون میاد میگه که پدر من تحت فشار روانی. و ما خودمون میدونیم که محکمه ای که آقای فسفر توضیح کردن عین این در دادگاه در بدترین شرایط در خفا در سال 67 هزاران تن از بهترین جوانان این مملکت به دار آویخته شدن در سکوت و از حق هیچ چی برخوردار نبودن در یک محاکمه ای که روی محاکمات قرون وسطایی رو سفید کرد. خب حالا امروز آقای نوری در اینجا با کمال آرامش، با خوشپوشی، با معطر خوشپوش میاد اونجا میشینه، لودگی میکنه و به همه هم توهین میکنه و خانواده‌اش هم ادعا دارن. اما این وضعیت به اصطلاح دستگاه قضایی سوئد، اون وضعیت دستگاهی هستش که خود ایشون هم گفتن که حتی امروز هم در عرض چند دقیقه میتونه حکم اعدام صادر بشه. خب آقای جلالی سال مدت هاست ماه هاست در زندان به سر میبرن، مریض هستن، درمان لازم دارن، یک پژوهشگری هستن، یک پزشک برجسته هستن، سرمایه معنوی هستن که بعد در خدمت ملت ایران قرار میگیره تا اینجوری داره تباه میشه در اون زندان ها. و حالا امروز یک برگ دیگه اگر این اتفاق بیفته به جنایات جمهوری اسلامی اضافه میشه و پرونده نوری رو ننگین تر میکنه. مادر اسمت که مادر 11 تا از عزیزانشون از دست دادن، دیشب با روحیه مادرانشون این رو مطرح کردن و گفتن ما نمیخوایم خون دیگه ای، لکه خون دیگه ای، یعنی در واقع میخوایم قتل و خون و جنایت خاتمه پیدا بکنه. حرف من اینه که بدون اینکه تا وقتی که جمهوری اسلامی هست این ادامه خواهد داشت. من در جایگاهی نیستم که از جانب قربانیان ببخشم. ایشون مادر 11 قربانی هستن و از جایگاه خودشون صحبت کردن. من فکر میکنم که همچنان که پل ریکور میگه، فیلسوف فرانسوی، صف جلادان و قربانیان رو باید از هم جدا کرد. بخشش، من کی هستم که ببخشم؟ یعنی میدونی مسئله بخشش جایگاهی که شما درش قرار دارید و کی از کی، یعنی در واقع چه کسی اعلام بخشش کرده؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی اعلام بخشش، یعنی خواستار بخشش شده؟ خواستار این شده که ببخشن آقای نور رو، یا با انواع پروپاگاندا و تهمت و همین چیزهایی که ادامه داره این دادگاه رو داره وصل میکنه به مثل همیشه منافع امپریالیستی و غیره و غیره. چه میدونین من میگم جایگاه گفتارها متفاوته. من احترام میذارم عمیقا به مادر اسمت، با ایشون هم دلم و ایشون به عنوان مادر قربانیان میتونن حرف دلشون رو بزنن. من در جایگاهی نیستم که تقاضایی داشته باشم. فقط میدونم، فقط یک نکته رو میدونم که سیاست گروگانگیری اینها نمیتونه یعنی در واقع این خاتمه پیدا نمیکنه و دو تابعیتی ها همواره به اصطلاح هدف این خواهند بود و باید بتونن در رفتار دو تابعیت ها هم در رفتار خودشون با جمهوری اسلامی تفکر بیشتری بکنن، در رفت آمدهشون بعد از اونا محافظت کرد، بعد اینا رو خبررسانی کرد، همه اینا. ولی فکر نمی کنم که تا وقتی جمهوری اسلامی هست خون و قتل و گروگانگیری خاتمه پیدا بکنه.
آقای سیف‌زاده با شما هم داشته باشیم، نظر خانم شفیق رو شنیدیم، اما شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که باید به هر حال به نوعی تبادلی صورت بگیره تا جان آقای احمد رضا جلالی حفظ بشه، یا راه دیگه‌ای وجود داره، راهکارهای حقوقی رو میشه پی گرفت در این خصوص؟
در ارتباط با راهکارهای قانونی از لحاظ منطق حقوق و فلسفه حقوق، اگر بر طبق همین قانون اساسی که ما هزاران ایراد بهش داریم، اگر کسی رو در مرجع غیر قانونی تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرن، باید بلافاصله اون شخص که تحت تعقیب قرار گرفته آزاد بشه و بهش خسارت پرداخت بشه و آن کسانی که این امر را اهم از آمر یا مباشر انجام دادن تحت تعقیب قرار بگیرن و مجازات بشن و از مشاغل قضایی و به اصطلاح اداری نظامی و انتظامی خلع بشن.
آقای سیف‌زاده این کمی دور از ذهن نیستش؟
نه در قانون آمده.
خب در قانون اومده ولی اجراش من میگم، در اجرا میگم
ممکنه، ولی ببینید ما روزی باید به اینجا برسیم. من خدمتتون عرض بکنم ما متاسفانه نگاه دوگانه ای نسبت به حوادث داریم. در قانون اساسی نظام مشروطه آمده بود سلطنت موهبتیش الهی که از طرف مردم عرض کنم که به شخص پادشاه واگذار میشه. این همین مسئله رو اومدن در قانون اساسی تقریبا جمهوری اسلامی هم آوردن. اگر انقلاب مشروطه هدفش این مگر نبود که حکومت رو از آسمان بیاره پایین و در خدمت مردم قرار بده، حالا میگه موهبتش الهی. وقتی موهبتش الهی که پاسخگوی کسی نیست، این فرق نداره، هیچ فرقی نداره با این عرض کنم که به اصطلاح ولایت مطلقه، سلطنت مطلقه با ولایت مطلقه. ما باید راهی برویم که غرب رفت و جواب داد و امروز نتیجه اون رو در ما میبینیم که دادگاه سوئد به چه صورت داره عمل میکنه و ما به چه صورت عمل میکنیم. من در دو نظام شما اطلاع دارید زندان رفتم، شکنجه شدم
بل.
و از این چیزها رو دیدم از نزدیک. بنابراین راه حل قضیه به نظر من این است که این نوع مراجع غیر قانونی تبدیل الغایش تبدیل بشود به خواست عمومی و فشار مردم بیارن تا این مراجع از اساس برداشته بشه و قوه قضاییه مستقل بشه.
حالا با توجه به وضعیت آقای جلالی در شرایط فعلی باید چه کرد؟ چون به هر حال میدونیم که آقای جلالی طبق گفته خود مقام های امنیتی تا دو هفته دیگه، یعنی تا پایان حد اکثر تا پایان اردیبهشت فرصت داره که به هر حال وضعیتش مشخص بشه و از اون طرف خب دادگاه آقای نوری رو داریم. به نظرتون راه خاصی میرسه؟ راه حلی وجود داره برای اینکه بشه جان ایشون رو حفظ کرد؟
آقای دقایق من میتونم بگم؟
خب اگر خیلی کوتاه بگی در یک دقیقه.
فشار جهانی تنها راه حلی که وجود داره اینه که دولت‌هایی که ادعای دموکراسی دارن و دولت‌هایی که به هر حال در سازمان ملل باید فشار بیارن و نمیتونه این انتقام جویی نباید اتفاق بیفته، باید جلوش گرفته بشه و تنها راه حل، من نمیدونم مؤثر یا نه، ولی تنها راه حل فشار جهانی، هم سازمان حقوق بشری، هم دولت‌ها، هم سازمان ملل.
بله آقای سیف‌زاده، اگر شما هم در دو دقیقه یک جمع‌بندی از این سوال بدید سپاسگزار میشم.
من یادم میاد که در زمان سالروز جایزه صلح نوبل که خانم بادی برده بودن، سفارت نروژ ما رو دعوت کرد و اونجا تمام سفرهای اروپا بودن. وقتی اونها صحبت حقوق بشر کردن، من به آنها گفتم شما تا به حال حقوق بشر رو وسیله قراردادهای اقتصادیتون قرار دادید، شما به حقوق بشر اعتقاد ندارید. وقتی حقوق بشر به خصوص در کشور ما که توی قوانین ما آمده و جزء قوانین برتر ماست، در دستور کار تمام دنیا قرار بگیره، باید سازمان ملل متحد کسانی که این حقوق زیر پا میگذارن باشون برخورد بکنه. من تصور میکنم که غرب به طور کلی اگر به اصطلاح حسنیت داشته باشه باید با ایران وارد صحبت بشه و به طور قاطع این همه زندانیان سیاسی به خصوص آقای اکرم احمدرضا جلالی آزاد بشه.
سپاسگزارم از شهلا شفیق، پژوهشگر، نویسنده و جامعه شناس مقیم فرانسه که البته الان در استکهلم هستند، و محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خانم آقایون سلام عرض ادب، من محمد خدادادی هستم و اینم برنامه موسیقی به زبان ساده است. امروز میخوام در مورد یکی از 7 دستگاه موسیقی ایرانی براتون صحبت کنم، دستگاهی که راستش رو بخواین خیلی خیلی مورد علاقه خودم هم هست. یعنی یه جا من ساز دستم بیفته و قرار باشه تو خلوت خودم و بدون مزاحم ساز بزنم، مستقیم میرم سراغ این دستگاه. دستگاهی که اینقدر برای ما ایرانی ها جذاب بوده که همه جوره و در همه جای ایران ما ازش استفاده کردیم. توی شما توی جنوب
آخه دختره آبادانی، دختره آبادانی چه زبزه با مامانی، تو بلن های بندر میشینام تا بیایی، تو بلن های بندر میشینام تا بیایی، هل هل شو در اومه کشکی و مرکب اومه، هل هل شو در اومه شرجی و گرما اومد صبر دلم سر اومه.
یه روزخونی
خدایا وضعیت موسیقی را در مملکت ما بهتر بگردان، پروردگارا صدای بانوان ایرانی را زودتر آزاد بفرما، بار الها آموزش موسیقی را در مدارس ایران متداول بگردان.
جشن نوروز
یا بیا یا بیا دل برو که مغر بود تا شم دنیا دو روزه، یا مکن شو روز من خورشیده